أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض محضر با سعادت شما، بحث ما رسید به قسمت آخر کلام شیخ که بررسی یحتمل آخرین قسمت عبارت جناب فخر المحققین هست، که شیخ اینجا هم حرف فخر المحققین علی الله مقامه را عملا میپذیره. خب اون مطلب چه بود؟ یه یادآوری کوتاه کنیم، جلسه پیش با هم خوندیم. اون مطلب این بود که جناب فخر المحققین اینجا را تشبیه کردن به مسئله احیاء موات و حق تحجیر. گفتن که حتی بنابر ناقلیت اجازه، سبب یه امر کشداره، شروعش با عقد، پایانش با اجازه است. مثل احیاء موات که شروعش با تحجیره و پایانش با احیاء ارض مواته. بعد فرمودن که همانطور که ما در مسئله احیاء موات به محضی که محجر میاد ارض رو تحجیر میکنه، میگن از تحجیر و شروع فل احیاء، بعد میگن دیگه اینجا حقش به این ارض تعلق میگیره و کس دیگه این نمیتونه بیاد احیاءش کنه و این حق مراعا میمونه تا ببینیم به احیاء میرسیم یا نمیرسیم، کذاله که در ما نحنفی، به محض اینکه عقد اتفاق میفته یه حقی برای مالک اصلی به این ثمن تعلق میگیره که تا موقعی که قصه این حق به پایان نرسه، یا اجازه داده بشه یا رد بشه، تا این به پایان نرسه دیگه نمیشه سبب مملکه دیگه ای بر این ثمن وارد بشه. همونطور که اونجا محیی دیگه ای نمیتونست بر ارض وارد بشه، اینجا هم سبب مملکی نمیتونه بر ارض وارد بشه. با این توضیح، نه اینکه ما اقدام علی الضرر و تسلیت را مملک نمیدونیم، نه نه، ما تسلیت و مملک میدونیم، لکن در اینجا به خاطر اینکه یکی از اسباب که سابقا به وجود اومده سبب کشداریه، مراعا حقی تعلق میگیره که این مراعا میمونه تا اجازه در پایان بیاد یا رد بشه، بعد از نوبت به سایر اسباب میرسه. خب حالا چرا اینجا رو تشبیه کردیم به اون با؟ میگیم به خاطر قاعده ان القاصب یؤخذ به اشد الاحوال. دقت کردید آقا؟ این شد خلاصه مسئله. مرحوم شیخ حالا میخواد این رو جواب بده. جواب شیخ در دو مرحله است. اول این در واقع تنظیر رو نمیپذیره، بعدن این تنظیر رو میپذیره. اول شیخ میفهمه که آقا ما قبول داریم، یه قاعده ای داریم که ان القاصب یؤخذ به اشد الاحوال، این قبول، این مسلم، لکن این قاعده سبب بشه که در ما نحن فی با انعقاد حق حقی ایجاد بشه، به معنی اینکه عقد شکل گرفت حقی ایجاد بشه، این دلیل خاص میخواد. ما در باب احیا دلیل داریم، هم روایت داریم هم اجماع فقها داریم که حق التحجیر شروع فی الاحیا و یوجب حقا. شما تو باب احیاء مواد مسئله حقوق رو مفصل داشتید، حقوقی که غیر از مالکیتن. آقا یادتون میگفتیم کسی میره توی مسجد جا میگیره برای نماز، این حق اختصاصی داره به این مکان. زمان شیخ بها این حق میومدن نماز شیخ بها، این مردم ضعیف و بالاخره از جهت مالی میومدن از دو ساعت قبل نماز میومدن جا میگرفتن دقیقا پشت سر شیخ بها. بعد این عمرا و اینا که می اومدن موقع نماز بودن جا پره، اینا جای نمازشون رو به دیگری می فروختن. سوال کردن گفتن آقا این مسجد مال همه است، این فروختنش که شیخ بها گفت نه، این حقه، حق اختصاصی به این فرد تعلق داره، فرد داره حقش رو به تو می فروشه، اشکالی نداره. خواهم بگم تو باب احیاء مواد مسئله حقوق خوندش، اینا همه دلیل شرعی داشت. اما اینکه در ما نحن فی به مجرد انعقاد عقد که عقد جزء علت و هنوز علت تامه نیومده، حقی برای مالک درست بشه، بعد دلیل این حق و ان القاسب یؤخذ به اشق الاحوال قرار بدیم. شیخ میگه این دلیل و مدلول با هم جمع نمیشه، پس ما نمیفهمیم اینو. پس در ما نحن فی حق درست نمیشه، قیاسش هم با بحث تحجیل مع الفارق اونجا حق سازش به خاطر دلیل خارجیه. اونجا دلیل داشتیم مشکلی نداشتیم، دلیلی وجود نداره. اولا ما میدونیم که عقد جزء علته، تمام العلت. خب وقتی جزء علته، علت تا تمام نشه اثر نداره، چجور حق درست بشه؟ با جزء علت حق درست بشه، بعد با تمام العله اثر درست بشه. این دلیل شرعی میخواد، دلیل نداریم اینجا. لذا ما همون تسلیتی را که متأخر از عقل میاد، چون تسلیت علت تامه برای تملکه، او را مقدم میدونیم. و سلام، این قسمت اول کلامشه. همین رو بخونم بعد وارد قسمت دو بشم. و ما ذکره او اخیرا فی الایضاح، اون یحتمل التقدیم بود پا آخر کلام ایضاح، من احتمال تقدیم حق المجیز. خب چرا حق مجیز مقدم شد؟ لانه این حق من، این مجیز، این حق به وجود اومده اسبق، این رتبهش مقدم تره. که هنه میخواد از قاعده من سبق الی مکانن فهو اولا، قاعده حق اختصاص اینه. یادتونه تو شهر لغو سر چی میخوندی؟ میگفتیم یه عینه فقط دو نفر میتونن، فقط یک نفر میتونه ازش آب بگیره. مثلا یه بار آب بگیریم دیگه، آب تموم میشه میره تا فردا، بعدن دو نفر با هم میرسن سر چشمه، چیکار بکنیم؟ میگفتیم قاعده من سبق الی مکانن باید پیاده بشه. این قاعده حق سازه. خب این قاعده الان در اینجا پیاده میشه؟ نه. یه قاعده دیگه شما پیاده کردیم، و انهو این مجیز اولا من القاسب. چرا؟ وصف مشعر به علته هو. قاسبی که این چه صفت دارد، المعخوض به اشق الاحوال. باز این قاعده چجور پیاده شد اینجا؟ این قاعده چجور دلیل شد که حق برای مجیز ساخته بشه؟ ما حق نمیفهمیم. فلن یعلم لهو لئین تقدیم حق مجیز وجهون بناهن علن نه. چرا؟ چرا وجه نیستن این دوتا قاعده؟ لأن العقد جزء و سبب لتملک المجیز. دوستان ببینید این کهنه داره میگه عقد جزء سبب حق و میاره، اجازه که اومد سبب تام بشد ملکیت رو میاره. بگیم این تو قاعده توی باب احیاء مواد که تحجیر و شروع فی الاحیاء دلیل شرعی داره، اینجا دلیل نداره. لأن العقد جزء و سبب لتملک المجیز، جزء سبب حلو علت تام نشده که اثر داشته باشه. و الحال که التسلیت المتأخر عن عقد، درسته که متأخره، حواسمون هم هست، اما اون علت تامه لتملک الخاسب، او اثر خودشو میذاره. فکیفه یکون حق المجیز اسبق؟ فکیفه یکون حق المجیز اسبق در حالی که علتش هنوز به وجود نیومده و جزء سبب هم که علیت برای حق نداره مگر به دلیل شرعی؟ روایتی بهم بده چشم. این که جزء سبب حق ساز است در باب تحجیر دلیل داره، اینجا دلیل داری؟ نداری. و سلام. پس ما اون یحتمل التقدیم رو قبول نمی کنیم. خب حالا شیخ اعظم از این مطلب عدول میکنه، یعنی که انده خلاصه این که شیخ داره میگه اینجا داره تمثیل میشه به باب احیاء مواد، این قیاس فقهی معتبر نیست. خب حالا در ما نحن فی، نه عدول کنیم، خب تقدیم رو بپذیریم. یمکن ان یقال، خب دوستان یمکن ان یقال تمرکزش روی اجماع، دقت کنید تمرکزش روی اجماع. خب چجور این اجماع میاد اینجا پا میگیره و مشکل حل میکنه؟ پس میخوایم چیکار کنیم الان؟ اول مدعا رو بگی. ما میخوایم بگیم که بله میشه گفت که وقتی عقد به وجود اومد، حقی برای مالک اصلی، مالک مبیع به وجود اومده و این حق مراعا بمونه تا ببینیم اجازه لاحق میشه یا نه. اینجا دیگه تسلیت نمیتونه بیاد اثری داشته باشه.
حالا ببینیم چجوری اتفاق میفته. شیخ میگه آقا ما بریم سراغ این که دقت تو رو خدا دقت کنید. ببینید شما معارضه با حق مالک رو چیو داری؟ حق قاسب. حق قاسب چجور درست شد؟ با اقدام علی الضرر و تسلیت. التسلیت ممل بکن. خب دقت کنید. شیخ میگه آقا این التسلیت ممل کن از اجماع اصحاب به دست اومد. از اتفاق به دست اومد. درست شد؟ میگیم چرا؟ میگه آقا ما که روایت که نداشتیم برای اینکه این تسلیت مملکه. لذا اگر ما بودیم و بودیم میگفتیم این کار قاصد، این اکل مال بالباطله، این اکل مال بالباطل. خب چرا اکل مال بالباطله؟ مخاطره که قاسبه، این یدش ید عدوانی بوده، برای سمن رو هم در مقابل عین میخواد از این مشتری بگیره. قبولم داره مشتری عالمه به غصبیته، اما مشتری عالمه به غصبیته باید چوبش هم بزنیم که تو با علم به غصبیت چجور راضی شدی که اون عین غصبی رو تملک کنی در ازای این سمن، اخلاق معاملات رو رعایت نکردی، یه مسئله است. اینکه راضی بشه ثمنش رو قاصد ببره، راضی نیست، این اکل مال بالباطله. ما باشیم باید بگیم این لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ید قاصد ید عدوانیه، هم بر ثمن هم بر عین، هیچ اهلیت و احترامی هم نداره. پس الان که میگیم التسلیت و مع العلم بالقاصد این مملکان، این قبولش بخاطر اجماعه. خب خیلی خوب. آقا تا اینجا قبول؟ میگیم بعد میگه خب اجماع دلیل لبیه، قدر متیقنش رو عکس میکنیم. قدر متیقن از مملکیت تسلیت چیه؟ قدر متیقن از مملکیت تسلیت وقتیست که قصه عقد و اجازه وجود نداشته باشه، اما تا موقعی که عقد هست و یه وسط کاریم هنوز اجازه نیمده ممکنه بیاد، این دیگه جزو قدر متیقن از تسلیت مجمعون علا مملکیت نیست. و سلام. با این بیان فرد فخر المحققین زنده میشه. نه یمکنو این یقال اینطور گفته بشود که این حکم الاسحابه به عدم استرداد سمن، این که اصحاب گفتن استرداد فاعلش کیه؟ مشتری حق نداره بره سراغ قاسب سمن خودشو پس بگیره، یعنی قاسب مالکه است. این لعلهو ببین حکم الاسحاب رفت رو اجماع، حکم الاسحاب لعلهو لعجل چی؟ التسلیت مطلقا، التسلیت مملکون مطلقا، نه نه قدر متیقن اجماع رو بگیر، التسلیت المراعا به عدم اجازت مالک المبی. لا لعن نفسا تسلیت مطلقا علتون تامتون لاستحقاق القاسب علا تقدیره یه رد و اجازه، چه مالک اصلی بعدا اجازه کنه چه رد کنه، تسلیت مملک است. نه لا، این حکم اصحاب حیث ان حکمهم هازا، این اجماع این اتفاق که تسلیت مملک است مخالف للقواعد الداله على عدم حصول الانتقال بمجرد التسلیت، تسلیتی که المتفرع على عقد فاسد، این معامله کرده با علم به قصب معامله فاسده، بعد بگیم تسلیت قاسب به وجود اومد، تسلیت قاسب هم مملکه. آقا این خلاف عدل است، خلاف لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خلاف لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس است. دوباره تحریر کن چرا خلافه. آقا مشتری درسته که میدونه که این مبیع دسته، آقا این من رفتم بازار شرخران دارم اگه سارقی اگه قاسبی یه چیزی میخرم، میدونم هم قصبیه، میدونم هم دزدیه، درسته که من اقدام به معامله با دزد دارم میکنم، با قاسب دارم میکنم، این اقدام به معامله با روح اخلاق قوانین معاملات عقلایی و با انصاف نمیسازه، اینا همش قبول، اصلا بیا من چوب بزن به خاطر این کار. لکن آیا من وقتی ثمن رو میدم دست قاسب به قصد تبرع و اعراض دارم میدم، یا به قصد اینکه مبیع بن برسه؟ حالا شما میگی مبیع به من نرسیده، منم ثمن دادم دست قاصر.
این ما باشیم دلیل لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل جاریه، دلیل لا یحل مال امرئ المسلم الا به نفسه جاریه، دلیل الناس مسلطون علی اموالهم جاریه.
پس حالا اگر ما میگیم چون تو با علم به قصد دادیش به قاصر، دیگه گردنت رو دادی زیر گیوتین رفع کفت، میگه به خاطر اجماع، ما به خاطر اجماع داریم دست از مختصای عمومات برمیداریم. خب اجماع قدر متیقن داره، حالا که قدر متیقن داره وجب الاختصار فی علی المتیقن. متیقن کجاست؟ نه التسلیط مطلقا، التسلیط علی تقدیر عدم الاجازه. علی تقدیر عدم الاجازه یعنی چی؟ یعنی مراعا و متوقف میمانیم تا ببینیم اجازه میآید یا نمیآید. خب حالا ففهم، این ففهم اشاره به چی داره؟ ظاهرا این باشه، انواعی گفتن برای ففهم، همه هم حدس دیگه، حالا ما هم یه حدسی میزنیم. ظاهرا مراد از ففهم اینه که شیخ داره میگه این حرف حرف فخ نیست، این حرف حرف منه، من دارم به طریق دیگری حرف فخ رو اثبات میکنم. الان من حرف فخ رو نپذیرفتم، من جمع بین ادله رو پذیرفتم، یعنی مدعای فخ رو لا من طریق الفخر اثبات کردم. ما باشیم اون طریقی که جناب فخر اومد که صرف کشف و نقل به ماجرا اضافه کرد، ما رو به اینجا نمیرسونه. یه نکته. نکته دوم، میتونن ففهم دلالت بر این داشته باشه که نه، از تسلیط مملکون دلیلش اجماع نیست که قدر متیقن ازش بگیریم. دارم یه روش دیگه میگم برای ففهم ها. نه آقا، اصلا ففهم ما این ممکنن یه حالم قبول نداریم، نه هم قبول نداریم. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه این تقریر مبتنی بر این بود که ما بگیم دلیل این که از تسلیط و مملکون اجماع فقها، یعنی بگیم یه عمومی داریم به نام لا تاکلوا اموالکم، این عموم فقهی اطلاقی داریم به نام لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یه دلیل اطلاق عمومی داریم مثل لا یحل مال امرئ المسلم الا به نفسه، که بعداً از تحت این به خاطر اجماع بر این که از تسلیط مملکان خارج شدیم، اجماع دلیل لبی به قدر متقن شخص میکنیم. خب چی گفته دلیل از تسلیط مملکان اجماعه؟ ما قبول نداریم دلیلش اجماعه، دلیل از تسلیط مملکان قاعده اقدام علی الضرر. من از اول براتون این رو توضیح دادم عزیزان، اولین باری که شما در کتاب شریف مکاسب قاعده اقدام علی الضرر رو خوندید، بچه ها عزیزا تاج سرها، تو قاعده ما یزمن خوندیدش، ما یزمن به صحیحه، یزمن به فاسده، پارسال خوندیدش ظاهرن اگر ما یزمن خونده باشید، اونجا برای اثبات جزء قاعده ما سر مسئله قاعده اقدام رفتیم، قاعده اقدام و قاعده احترام. میگفتن فقها ها اینطور میگفتن، میگفتن یه قاعده احترام داریم، لا یحل مال امرئ المسلم الا به طیب نفس، ما اموال محترمه، فقط با طیب نفس ملاکشون میشه در اموال تصرف کرد، احترام اموال. بعد احترام اموال تا چه عمدش؟ تا موقعی که تو خود مالک اقدام علی الضرر نکنه، اقدام علی الضرر مالک دستمونو میبنده، که بعد در ما نحن فی اقدام علی الضرر داریم. تو عالما به قاصب بودن قاصب رفتیم ثمن رو تحویلش دادیم. بعد دوستان اگر اقدام علی الضرر گفتیم اصلا دیگه نمیشه این ماجرا مثل هبه بشه، این میشه اعراض، لذا حتی تو با بقاء عین هم حق نداری رجوع کنی به قاصب. بعد اما دیگه اون موقع المالک و المشتری یؤخذ به شرط الاحوال، نه قاصب، چون تو مع العلم اقدام علی الضرر کردی، یعنی احترام اموال تو از بی بردی. خب اگر کسی دلیل رو قاعده اقدام بگیره دیگه مربوط به اجماع اخذ کنه، مگر اینکه خود قاعده اقدام دلیلش اجماع باشه. خب چی؟ اینم آخریش رو توضیح بدم، چون قاعده اقدام این دفعه خودش یه دعوایی داره که جزء قواعد مستنبطه از عزیزان. بچه‌ها ما دو جور قاعده فقهی داریم، این نکته رو دقت کنیم. یه سری قواعد فقهی، قواعد فقهی مأثورن، مثل چی؟ کل شیء لك طاهر حتی تعلم انه قذر. این قاعده بهش میگن قاعده طهارت. کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام، به این میگن قاعده حل. قاعده ای داریم، قاعده علی الید، علی الید ما اخذت حتی تؤدی، یه قاعده علیت. یه قاعده داریم، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. این واژه تو روایت نیومده، این واژه منصوص نیست، این مستنبط، باید دلیلش رو نگاه کنیم. ما اطلاق لفظ غیر مستنبع، اطلاق لفظ غیر معصول به کارمون نمیاد. یعنی صدق عنوان مایوز من نون نمیخوریم ازش، باید دلیلش ببینیم. قواعدی که مستنبطن باید دلیلشان دیده شود. حالا دلیل قاعده اقدام چیه که اینجا جاری شد؟ چون میخوام از اطلاق قاعده اقدام استفاده کنیم، میگیم دلیل مملکیت تسلیت اجماع نیست که قدر متیقنش بگیریم، دلیلش قاعده اقدام است. خب حالا آیا این دلیل مطلقه یا نه؟ باید ببینیم قاعده اقدام مطلقه یا نه. قاعده اقدام مطلقه یا نه، باید دلیل قاعده اقدام ببینیم، چون خود قاعده اقدام مستنبطه. اگر دلیل قاعده اقدام اجماع باشه، دوباره میرسیم به همون حرفی که شیخ تو نعم یمکن ان یقال زد. اما اگر دلیل قاعده اطلاق اقدام مطلق باشه و لفظ داشته باشه، با اطلاقش میتونیم اینجا رو حل کنیم، دست از نعم یمکن ان یقال برداریم، بریم سر پاراگراف قبلش که ما ذکره او فی الایضاح. خیلی خوب، خب خیلی مطلب گفتم، باقی میذارم برای جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.